سلام دای شب به وقت کابل شد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است روز اتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش تازه خود را در باره وضعیت این کشور در نشست شورای امنیت این سازمان در نیویورک ارائه کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در خبرنامه گفته است که این نشست روز دوشنبه ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت نیویورک آغاز می شود. خانم آتنبایوا در گزارش قبلیش در نشست 22 قوس شورای امنیت نسبت به پیامدهای ناگوار منع آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان هشدار داده بود و از طالبان خواست که در این باره تجدید نظر کنند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود گروه مخالف طالبان ادعا کرده که در حمله افرادش 3 عضو نیروی طالبان شب گذشته در کابل زخمی شدند. این جبهه در شبکه ایکس امروز نوشت که این حمله ساعت 9:20 یکشنبه شب با پوست نیروهای طالبان در حوزه عوده شهر کابل انجام شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان هر از گاهی ادعا می کنند که عملات را علیه نیروهای طالبان در ولایت های مختلف اجرا کردند. طالبان در مورد این ادعاها هنوز چیزی نگفته و رادیو آزادی نمی تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اعلامیه امروز گفت که بجز از کابل، قندار، نیمروز، کندوز، کاپیسا و زابل دیگر تمامی ولایت ها فردا سه‌شنبه احتمال برفباری و باران نسبتا شدید وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15-30 میلی متر و مقدار برف بین 10-30 سانتی متر پیش بینی شده. ایران میگوید که تحت فشار و تهدید از جانب واشنگتن درباره برنامه مورد مناقشه هسته‌ای‌اش با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. تهران این را در حال گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با لغو معافیت تحریم عراق برای خرید برق از ایران فشار بر تهران را افزایش داده. عباس هراقچی وزیر خارجه ایران امروز در شبکه ایکس نوشت که ما تحت فشار و تهدید مذاکره نخواهیم کرد. یک روز پیش نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با لحن بیشتر آشتی جویانه در اعلامیه گفت که تهران ممکن است مذاکره را برای رفع نگرانی از نظامی شدن برنامه هسته‌ای‌اش مد نظر بگیرد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که حکومت امریکا 83% برنامه های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID را پس از 6 هفته بررسی لغو می کند. با گزارش خبرگزاری رویترز روبیو در حسابش در شبکه ایکس نوشته که 5200 قرارداد که فسخ می شوند ده ها میلیارد دلار را در راه های هزینه کرده که به سود منافع ملی ایالات متحده نبوده و در برخی موارد حتی به آن آسیب رسانده است. روبیو گفته که تقریبا 1000 برنامه باقی مانده تحت نظر وزارت خارجه و در مشورت با کنگره به گونه مؤثر تطبیق خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری پس از مراسم تعلیف در یک فرمان اجرایی کمک‌های خارجی این کشور برای 90 روز تعلیق کرد و تیم ملی فوتبال سایلی افغانستان برای اشتراک در کمپ تمرینی و رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به تایلند رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه گفت که تیم ملی فوتبال سایلی این کشور در گروه سی این رقابت‌ها با تیم‌های ایران، امارات متحده عربی و اندونزی هم گروست. مسابقات این جام روز پنجشنبه هفته آینده 20 مارچ آغاز خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان تا چند ساعت دیگر برگزار می شود. بررسی وضعیت این کشور به ویژه وضعیت زنان و دختران در صدر اجندای نشست است. یک فعال حقوق زنان می گوید
واقعیت ها را در نشستی که قرار است برگزار شود بیان بکنند. یک راه حل اساسی در اینجا باید جستجو شود و تغییر بکند وضعیت زن افغانستان.
تنش‌ها در گذرگاه مرزی تورخم هنوز هم پا بر جاست. برای حل این تنش‌ها چه اقدامات شده؟ در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. حکومت جدید جرمنی در نظر دارد که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف کند. پناهجویان افغان نگران این وضعیت میگویند:
بیش از حد نگران هستیم که یک زندگی پر از تنش و پر از استرس را سپری میکنیم.
بسیار نگران هستیم از یک سطح اعظم جدید شروع به کار کنه و پلان‌های جدید مهاجرت را تطبیق کنه. نمیدونم سرنوشت ما چی خواهد شد.
در مسائل بین المللی مشنوید که عربستان سعودی فردا از مذاکرات بین امریکا و اوکراین میزبانی میکند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعت‌های دیگر در مورد افغانستان نشست را برگزار کنه. در اعلامیه شورای امنیتی سازمان آمده که در نشست امروز روز اتنبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان و رئیس یونما در مورد اوضاع جاری افغانستان و ویژه وضعیت دختران و زنان در این نشست معلومات خواهد داد. چقدر جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش به شما داریم؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که امروز دوشنبه نشست ویژه را در نیویورک در مورد وضعیت جاری افغانستان برگزار میکند. این نشست بیشتر روی موضوعات زنان، صلح و امنیت متمرکز خواهد بود و روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به اعضای این شورا معلومات می‌دهد. پس از این نشست علنی شورای امنیت، نشست‌های در عقب درهای بسته هم برنامه ریزی شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی شورای امنیت ملل متحد آمده که در کنار روزا اوتنبای و یک نماینده جامعه مدنی افغانستان نیز در مورد وضعیت افغانستان معلومات ارائه می کند، اما در مورد هویت این نماینده معلومات داده نشده است. در اعلامیه همچنان آمده که در این نشست موضوع تمدید ماموریت یونما هم بررسی می شود که در 17 ماه مارچ سال جاری، یعنی تا یک هفته دیگر به پایان می رسد. این در حال است که پیش از این حکومت طالبان ماموریت یونما را در افغانستان غیر موثر خوانده است. شورای امنیت افزوده که در نشست روز دوشنبه روی وضعیت بشری در افغانستان، تهدیدات تروریسم از این کشور، تیرگی اخیر روابط میان افغانستان و پاکستان، تهدیدات حوادث اخیر ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان و منجمد شدن دارایی‌های در افغانستان بانک بحث می‌شود. شماری از افغان‌ها از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند که کشورهای کمک کننده به افغانستان را تشویق به مدد رسانی کرده و همچنان بر طالبان فشار وارد کند که اقدامات سرکوبگرانه‌شان در برابر زنان را به پایان برسانند. مصور یک باشنده ولایت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زنان بیکار دی کار نشته،
جوانان بیکار هستند، کار و روزگار نیست. شما باور کنید کسانی هم هستند که برای افطار یک لقمه نان پیدا کرده نمیتوانند. ما میبینیم که خواهران ما در جاده ها گدایی میکنند. سازمان ملل متحد باید روی وضعیت افغانستان بحث‌های جدی انجام دهد و کشورهای کمک کننده را تشویق کند که با افغان‌ها کمک کنند.
زیاد توجه وکا.
فاطمه الکوزا یک باشنده ولایت خوز در مورد به رادیو آزادی گفت:
"باید بودیم و خبری وکی اول
شورای امنیت روی دو موضوع مهم در مورد زنان بحث کند. یکی آموزش است که اگر نباشد هیچ پیشرفتی وجود ندارد و دوم حق کار است که طالبان از دختران افغان گرفته است. این دو مسئله بسیار مهم است.
ما موضوعی دو اساس
در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که انتظار می رود در نشست روز دوشنبه برخی از اعضای این شورا از طالبان بخواهند که دست از اقدامات ظالمانه علیه زنان افغان بردارند و به تعهدات بین المللی عمل کنند. این در حالی است که طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان محدودیت های گسترده از جمله بر کار آموزش بر زنان وضع کردند. این کشور همچنان با یک بحران بزرگ بشری روبرو است. پیش از این دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که بیش از نیمی از جمعیت کشور، یعنی 22.9 میلیون نفر، در سال جاری 2025 به کمک های بشری نیاز دارند.
در این مورد با رقیه سایی فعال حقوق زنان هم گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که خواستش از نشست امروز شورای امنیت ملل متحد چیست؟
خواست ما من حیث یک زن افغانستان، من حیث یک شهروند افغانستان که ما قربانی سیاست های شوم و زن ستیزانه طالبان در افغانستان ما هستم و سایر همجنس های در افغانستان، این هست که واقعیت ها را در نشست که قرار است برگزار شود بیان بکنم و واقعا یک راه حل اساسی در اینجا باید جستجو شود و تغییر بکند وضعیت زن افغانستان. ما شاهد نشست های زیادی در کشورهای مختلف از آدرس های مختلف بودیم و هستیم، ولی متاسفانه آنچه که مهم است تغییر وضعیت زن افغانستان است که نه تنها وضعیت زن افغانستان تغییر نکرده، بلکه هر روز طالبان با گستاخی تمام فرامین جدیدی دیگری را اینا صدور میکنن و فقط اعلامیه صادر میشه، اشک تیمساه ریخته میشه و ابراز همدردی میشه با زن افغانستان و ای که چقدر زن افغانستان امروز از لحاظ روحی، از لحاظ اقتصادی صدمه دیده و صدمه میبینه، ای واقعا جبران ناپذیر است.
خودت گفتی که تا حال در بیش از 3 سال که طالبا با قدرت برگشتن در افغانستان از آدرس های مختلف نشست های مختلف برگزار شده. به نظر خودت چرا تا حال هیچ نشست نتیجه مثبت نداشته؟ نتیجه را که زنان افغان و شما می خواهید که رفع محدودیت هاست به این نتیجه نرسیده هیچ نشسته؟
من فکر میکنم که عاملین این همه ظلم و وحشت به حالت خودشان رها شده. با عاملین کی هستن؟ عامل طالب است. طالب در افغانستان فرمان صادر میکنه، طالب در افغانستان زن از بدن اجتماع حذف میکنه، طالب امروز اجازه تحصیل از ما گرفته، امروز اجازه کار کردن در ادارات دولتی را از ما گرفته، اجازه سفر کردن و هر چیزی که حق انسانی ماست امروز از ما گرفته شده، ولی متاسفانه مقامات طالبان که جنایت ها را انجام دادن و انجام میتن، اینا معافیت سفر دریافت میکنن، اینا میرن آزادانه سفر میکنن، حتی به نشست ها دعوت میشه و اصلا اینا پاسخگو قرار داده نشده. فقط اعلامیه قسمی که من قبلا گفتم، اعلامیه صادر میشه، نشست برگزار میشه، ولی عامل اصلی این همه بدبختی و ظلم و ستم به حالت خودش در افغانستان رها شده و حتی اینا آزادانه سفر میکنن
به خاطر دریافت راحل. یا جامعه جهانی به خاطر دریافت راه حل چی کرده میتونه؟ پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد ما این است که در قسمت پاسخگو قرار دادن سران رژیم تروریستی طالبان در قبال این همه ظلم و جنایت علیه زنان و ظلم و جنایت علیه بشریت همکاری بکنن تا زمینه صدور حکم بازداشت و همچنان به محاکم کشانیدن اینها زمینش مساعد شود و همچنان در راستای برسمی شناسی آپارتاید جنسیتی و جرم انگاریان در افغانستان همکاری بکنن و صادقانه تلاش بکنن تا که وضعیت به طور عموم در افغانستان تغییر بکنن و همچنان در تشکیل یک حکومت عبوری و مردم محور، مردم افغانستان که خودشان رئیس جمهورشان، دولتشان و سیاست کشورشان خودشان با رأی آرای خودشان انتخاب بکنن، جامعه جهانی باید در کنار افغانستان بیسته و خاتمه به تایی وضعیت وحشتناک. واقعا از هر لحاظی افغانستان در بدترین وضعیت ممکن قرار داره و هر چه زودتر باید وضعیت وحشتناک در افغانستان پایان پیدا بکنه.
رقیه ساهی فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تنش‌ها در گذرگاه مرزی تورخم میان طالبان و پاکستان پابرجاست و به گفته برخی از اعضای جرگه قومی و تجار دو طرف، نیروهای سرحدی پاکستان روز گذشته تیراندازی کردند. 18 روز است که گذرگاه مرزی تورخم برای هر نوع رفت آمد از سوی پاکستان مسدود شده. تلاش ها در این مورد چی صورت گرفته؟ در این گزارش به شما میگیم.
در ادامه بسته بودن گذرگاه تورخم و درگیری ها میان طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان، برخی اعضای جرگه که روز یک شنبه به هدف بازگشایی این مسیر میان سران قومی و تجار افغان برگزار شد، مدعی‌اند که نیروهای سرحدی پاکستان باز هم به جانب افغانستان تیراندازی کردند. با گفته اعضای پاکستانی، این جرگه تیراندازی پس از آن صورت گرفت که طالبان برخلاف درخواست جرگه صبح دوشنبه 10 مارچ کار روی ساخت پستی امنیتی را از سر گرفتند. آنها میگویند که پس از مداخله نمایندگان پاکستانی این اقدامات دوباره متوقف شده است. نیاز محمد شینواری، باشنده لند کوتل در آن سوی خط دیورند و یکی از شرکت کنندگان جرگه، روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت:
مورچه معنی سهر
کار بر روی ساخت موازی در تورخم از سر گرفته شده بود و نیروهای پاکستانی نیز شرکه های محدود انجام دادند. حالان که دیروز در جرگه توافق شده بود که موازی ساخته نشود و سپس مرز باز شود، اما برخلاف اصول جرگه آنها دوباره بر روی موازی کار کردند.
حکومت طالبان هنوز در این باره واکنش نشان نداده است. دروازه تورخم برای 18 روز همچنان بر روی هر نوع رفت آمد بسته است. بعد از گشایش دوباره این دروازه و رفع مشکل، روز یک شنبه در تورخم جلسه میان بازرگانان، بزرگان قومی و مردم محل برگزار شد و فیصله بر آن شد که آتش بس برقرار شود و سپس این گذرگاه باز شود، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نشده است. با این حال اشتراک کنندگان افغان در این جرگه می گویند که خواسته های جرگه را با مقامات طالبان در میان گذاشتند و تصمیم خود را در نشست بعدی که هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده اعلام خواهند کرد. خانجان الکوزه، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان، در مورد ساخت موازی گفت:
او افغانستان هیچ کلا دا خبر نمانی.
حکومت هرگز این مسئله را نمیپذیرد و میگوید که این زمین و منطقه متعلق به ماست. درخواست و آرزوی ما این است که مسائل سیاسی را با معاملات تجاری مخلوط نکنید. آنها میگویند که شما نباید موضع بسازید. ما به دولت گفتیم و دولت گفت که این کار ماست و این منطقه مال ماست.
بسته بودن دروازه تورخم تجارت و تردد عمومی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. یال حق، یکی از تاجران افغان، بر رادیو آزادی گفت:
زیان خود است معلوم خبر ده.
زیان مشخص است. موترهایی که استادن نیمه از سبزیجات خراب شدند و تمام کالاهای من نیمه برگشت داده شدند. یک مسیر دیگر هم وجود دارد که به غلام خان می رود، اما آن مسیر هم با مشکلات مواجه است.
بسته بودن مسیر تورخم و درگیری ها باعث شده است که بسیاری از ساکنان محلی بی خانمان شوند و بیماران و مسافران با مشکلات جدی مواجه و تاجران دو طرف نیز زیان های مالی سنگینی را متحمل شوند. این در حالی است که پس از بسته شدن این دروازه سه شب پیهم درگیری های شدید بین نیروهای طالبان و پاکستانی رخ داد که منجر به تلفات جانی برای هر دو طرف شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که حکومت جدید جرمنی در نظر دارد که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف کند. پناهجویان افغان در این مورد چی نگرانی دارند؟ تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که عربستان سعودی از گفتگوها بین ایالات متحده و اوکراین فردا میزبانی خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده هیئت آمریکایی را در گفتگوهای فردا رهبری می کند. ستار فروخ جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده که گفتگوهای فردا در جده، شهر بندری این کشور، در بحیره سرخ برگزار خواهد شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این که عربستان سعودی چرا جده را به جای ریاض محل برگزاری این گفتگوها انتخاب کرده مشخص نیست. گفتگوها بین روسیه و ایالات متحده در 18 فوریه در شهر ریاض انجام شده بود. جده در گذشته نیز از نشست‌های دیپلماتیک میزبانی کرده و شهر است که قصرهای سلطنتی را در خود جای داده است. وزارت خارجه عربستان سعودی گفته که این کشور به تلاش‌ها برای صلح دائمی و پایان بحران در اوکراین ادامه می‌دهد. این وزارت افزوده است که عربستان سعودی تلاش‌های را در این باره با میزبانی بسیاری از دیدارها انجام داده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نظر دارد که امروز دوشنبه عازم عربستان سعودی شود. او روز جمعه گفت که با برداشتن گام‌های مرتبط با شرکای خود که مانند کیف خواهان صلح هستند ادامه می‌دهد. زلنسکی افزود که برای ملاقات به هدف تسریع روند صلح و تقویت نهادهای امنیتی آمادگی می‌گیرد. رئیس جمهور اوکراین گفته که یک تیم شامل آندری یرماک رئیس دفترش، آندری سیبیها وزیر خارجه و رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین با او به عربستان سعودی می رود و در گفتگوها اشتراک می کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده تیم آمریکایی را در این گفتگوها رهبری می کند. سیبیها در آستانه گفتگوهای جده روز جمعه با روبیو تلفنی صحبت کرد. وزیر خارجه اوکراین این صحبت را یک مکالمه سازنده خوانده. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که روبیو تاکید کرده که رئیس جمهور دونالد ترامپ مصمم است که جنگ به زودی به پایان برسد و همه جوانب گام‌های را برای صلح پایدار بردارند. وزیر خارجه ایالات متحده شب گذشته عاصم عربستان سعودی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که مارکو روبیو در سفر 3 روزه‌اش به عربستان سعودی بر اهداف رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تمرکز خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها بخشی از اهداف این گفتگوها بررسی میزان آمادگی کیف برای دادن امتیازات بر روسیه در بدل پایان جنگ است. سرنوشت توافق کیف و واشنگتن درباره بهره برداری از معادن اوکراین هم از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست جده خواهد بود. کیف اخیراً خواستار ضمانت امنیتی آمریکا در قبال امضای توافقنامه در زمینه دسترسی واشنگتن به منابع معدنی اوکراین شده بود. ترامپ نسبت به نتایج نشست جده ابراز خوشبینی کرده و گفته است که به باورش اوکراین این توافقنامه را امضا خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های رمضانی شما تا لحظات دیگر در برنامه رادیو آزادی پخش خواهند شد. اما پیش از آن اکنون میشنوید که صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی از توقف برنامه پذیرش داوطلبان پناهجویان افغان و سیاست های سخت گیرانه مهاجرتی کشور خبر داده. فریدریش مرتز به تازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته که با شرکای احتمالی ائتلاف به توافق رسیده تا محدودیت های سخت تر بر مهاجرت های غیر قانونی وضع کند. در این حال شمار از افغان های پناهجو در جرمنی و آنهایی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به جرمنی هستند میگویند که حکومت جرمنی نباید نقض آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده گیرد. بیشتر در این گزارش.
صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی اعلام کرده که برنامه پذیرش داوطلبان پناهجویان افغان را متوقف و هیچ برنامه جدیدی را راه اندازی نخواهد کرد. فریدریش مرتز رهبر اتحادیه دموکراتیک مسیحی CDU و صدر اعظم احتمالی جرمنی اخیراً در یک نشست خبری همچنان گفته که برنامه الحاق خانواده را برای مهاجرانی که حمایت فرعی دریافت کردند و وضعیت پناهندگیشان کامل نیست اما صرف به دلیل بی‌ثباتی در کشورشان در جرمنی پناه داده شدن متوقف خواهد کرد. او افزوده که با شرکای احتمالی ائتلاف برای اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر مهاجرت غیر قانونی به توافق رسیده است. آقای مرتز گفته که درخواست‌های پناهندگی در مرزهای این کشور رد خواهد شد و جرمنی با اعمال کنترل‌های شدیدتر مرزی تلاش خواهد کرد تا مهاجرت‌های غیر قانونی را کاهش دهد. در این حال شمار از افغان‌های پناهجو در جرمنی و آنانی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به این کشورند می‌گویند حکومت جدید جرمنی نباید نقض آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده بگیرد. سید اکرم یک پناهجوی افغان در پاکستان که پرونده مهاجرت جرمنی را دارد روز دوشنبه 10 مارچ به رادیو آزادی گفت:
3 سال ما منتظر بودم که چه وقت جواب تاییدی از آلمان میگیرم و دیروز شنیدم که برنامه را به زودی متوقف می‌سازند. واقعا برای ما که هیچ گزینه دیگه نداریم، نمیتوانیم به افغانستان بریم، برای ما مشکل است که دوباره برگردیم. دولت جدید آلمان باید این را در نظر داشته باشه که در افغانستان اوضاع خوب نیست و نقص حقوق بشری هم روزه جریان داره.
حلیمه همراز که قبلا پذیرش گرفته و در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است نیز گفت:
با اینکه که من خودم در کشور سوم فعلا قرار دارم، مصاحبه ما سپری شده و منتظر ویزا و تکیت هستیم که بخیر بریم طرف آلمان، ولی ما هم همچنان بیش از حد نگران هستیم که یک زندگی پر از تنش و پر از استرس را سپری میکنیم. واقعا دیگه ببینیم چه تصمیم میگیرن و هر چه تصمیم بگیرن قطعا که عملی میکنن.
فریدریش مرتز رهبر حزب برنده در انتخابات پارلمانی اخیر در جرمنی در بخش از سخنانش اشاره کرده که پلیس فدرال جرمنی اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیر قانونی که با اخراج روبرو اند خواهد داشت. ارشاد عظیمی، یک پناهجوی افغان در جرمنی که با خطر دیپورت مواجه است، برای رادیو آزادی گفت:
ما شست ایتالیا را درم دو بار مصاحبه دادیم. بار آخر ترک خاک گرفتیم و به خاطر مریض بودم، برام 3 ماه مهلت دادن. بسیار نگران هستم از یک سطر اعظم جدید شروع به کار کنه و پلان های زیجی مهاجرتش تطبیق کنه. نمیدونم سرنوشت ما چی خواهد شد.
قابل ذکر است که دو پرواز مهاجران افغان از پاکستان که پس از انتخابات پارلمانی جرمنی به دلیل آنچه که مشکلات تکنیکی خوانده شد به تعویق افتاده بود، در 25 فوریه و 4 مارچ انجام شد و در مجموع 285 افغان از اسلام آباد به برلین انتقال یافتند. با گزارش دویچه ویله، سیاستمداران احزاب اتحادیه سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی جرمنی که در انتخابات اخیر بیشتری نارا را کسب کردند و شمول برخی وزرای ایالتی، اخیراً از ادامه انتقال افغانها به جرمنی انتقاد کرده و همزمان خواستار تلاش بیشتر برای ممکن ساختن اخراج افغانها به کشورشان شدند. روزنامه جرمنی ولتمزون تاک بیشتر گزارش داده بود که این کشور تنها از سال 2021 تا کنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان اسکان داده و 3000 نفر واجد شرایط هنوز در انتظار روند اسکان مجدد هستند. بر اساس معلومات اداره احصایی فدرال جرمنی، شمار پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 به حداقل 442,000 نفر رسیده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام، احترامات تقدیم به شما و تمام همکاران عزیزتان. نخست از همه باید بگم که ماه مبارک رمضان قسمی که از نامش هویدا است، یک ماه مغفرت است، ماه بخشش گناهان است. بازارهای افغانستان نسبت به سالهای قبل رنگ و جوشی که سابق داشتن فعلا وجود ندارد. شاید چندین دلایل داشته باشد، در نظر هر کس دلیلش مختلف باشد، ولی به نظر من دلیلی است که اقتصاد مردم افغانستان فعلا در او حالت نیست که ماه مبارک رمضان مثل سابق دیده شود در بازارها. طوری که شما بهتر میدانین که مردم افغانستان مردمی سرخان سفره بسیار رنگین خوش می داشته باشد، همیشه وقت نمای مبارک رمضان طبعا با چندین نوع غذاها دسترخوان را می شینند. ولی نظر به اینکه اقتصاد مردم با چندین دلیل ضعیف شده، یکی خود شما بهتر می دونید که معاشات کارمندان در چند مدت میشه داده نشده و مردم دیگه هم کار و روزگار نیست. وقتی که پیسه و اقتصاد در چالش نباشد، بازار طبعا کم رنگ می باشد. دومی است که در شهر و بازار فعلا مردم در حالت عادی بسیار دیده میشه نسبت به سالهای قبل، اگر براتون بگم تجربه خودم براتون بگویم. و دومین که ما قبلا یادآور شدم که سابق بسیاری مؤسسات خیریه در اینجا افغانستان کار میکرد یا مؤسسات بین‌المللی بودن، مردم یک چیز برشان میرسید، فعلا هو چیزی وجود ندارد.
ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکت و با فضیلت است، اما متاسفانه مردم بیچاره و ستم دیده ما شما در افغانستان با مشکلات بسیار جدی روبرو است. فقر و تنگدستی تمام افغانها را بسیار با مشکلات جدی مواجه ساخته. در ماه زمستان قیمت های مواد احتراقی و ارتزاقی به بالا می رود. مردم شریف افغانستان، خصوصا مردم شریف شمال، با مشکلات فقر و تنگدستی بسیار دست و پنجه نرم می کنه.
سلام، وقت بخیر. به امید صحتمندی و سلامتی شما. قسمی که در جریان این رمضان و اما برنامه همیشگی رمضان ادامه داره، مثل سالهای قبل معمولا از ساعتهای 3:30 بعد از ظهر شروع میشه به آمادگی به خاطر افطار و سحری.